بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که گفتار دوم رو اختصاص دادیم به تعیین محل نزاع و بیان مسئله، تقریر محل نزاع و اینکه مسئله سنخش چیه، آیا به دانش کلام مربوطه یا دانش اصول فقه و یا اصلا یک بحث فقهیه، یک فرع فقهیه ولو یک فرع عمده. فرمایش حاشق عبدالکریم رو دیروز ملاحظه فرمودید. خلاصه مطلب ایشون این شد که اگر ما صحبت از استحقاق عقوبت کنیم و عدم استحقاق، سنخ مسئله میشه کلامی و دنبال حکم شرعی هم نیستی، چون با استحقاق عقاب نمیشه حکمی را ثابت کرد یا سلب کرد. سنخ مسئله کلامیه. اگر دنبال اثبات قبح و عدم قبح باشیم و در واقع اون گزارمون برای نهاد قبح باشه یا عدم قبح، که از تجری قبیحون املا میشه اصولی، چون شما این مطلبی که ثابت کرده حکم شرعی که درسته میشه، تازه باید از اون قانون ملازمه که کل ما حکم بهل عقل حکم بهش شر و قبح عقلی حرمت شرعی میاره، بعد ثابت کنید حکم شرعی را. دقیقا میشه کبرایی که از اون کبرا برای استنباط حکم شرعی، و به ما یاد دادن که هر مسئله‌ای که کبرا ساز باشه برای حکم شرعی میشه اصول. چنانچه اگر نه ما مستقیم بریم سراغ مثلا فعل شخص و بگیم این شرب المائی که به توهم شراب برده شده نوشیده شده حرامه یا نه، همینطور که میگیم وضو حکمش چیه، روزه حکمش چیه، اینجا هم صحبت میکنیم که این فعل حکمش چیه. دقیقا میشه بحث فقهی. خب ایشون در واقع اگر دقت کرده باشید اون سه تا کاری که ما دنبالشیم تو این گفتار، هر سه رو تو این کلام خوبش اشاره داره. اولا محل نزاع رو روشن کرد، هم استحقاق محل نزاع، هم قبح محل نزاع، هم حرمت به ترتیب. پس محل نزاع همون که دیروزم گفتیم، خیالتون راحت باشه که در اینجا یک چیز محل نزاع نیست، همه اینا محل نزاع. مسئله رو هم به ما یاد داد چجوری تقریب کنیم، سه تا شکل دیگه که اگه خواستیم مسئله رو تقریر کنیم، تقریب کنیم، چجوری تقریر کنیم. ضمناً به ما یاد داد که مسئله دارای سه چهره، سه روست، روی اصولی داره، روی کلامی داره، روی فقهی داره. لذا اون گفتار دوم که دیروز مطرح کردیم و اخیراً خود همین گفتار در واقع سه گفتاره، ما چون نمیخوام زیاد طول بکشه یا ضرورت نداره جداش کنیم، هر سه رو ایشون داره. خب ببینید، همونطور که در موارد مشابه در این چند روز عمل کردیم، و طبیعتا متوجه شدید ما دنبال نقد بنیادین مطلب نیستیم. اون دیگه انشاءالله برای بعد از ماه مبارک رمضان که برسیم و مرحله تحقیق که برسه، البته اگه عرضی داشته باشیم ممکن اصلا ما با طرح بحث به این شکل موافق نباشیم، اون مرحله تحقیق نقده های بنیادین رو انتظار نداشته باشیم. اما حالا به قدری که بالاخره نکاتی مطرح بشه و ذهن تشخیص بشه، به قول عرب ها ببینید، باز من نوشتم معمولا از گفتن کمتره، یه مقداری واگذار میکنم به خودتون، یا به هر حال تو مقامی که انسان میخواد بروز بده بحث رو به ذهن میرسه. اولین نکته که نوشته هم هست، نمیخواد یادداشت کنید، تو نوشته اومده این است که این اصولی کردن مسئله به این شکل که آقای عاشق عبدالکریم فرمود، این مبتنی بر قانون ملازمه است، به همین توضیحی که گفتم، که یعنی ما قبح را ثابت کنیم، ارتکاب شیء مقطوع الحرمه هل هو قبیح ام لا، که اگر قبح عقلی ثابت شد از اون گاه برسیم به حرمت شرعی. خب این چون ایشون میگه من المسائل الاصولیه که یستدل بها علی حکم شرعی، خب این مبتنی بر همین توضیحی که دادم، مبتنی بر تمامیت قانون ملازمه، یعنی مبتنی بر تمامیت قانون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. ولی آیا قانون ملازمه اینجا جریان داره؟ آیا قانون ملازمه اینجا جریان داره یا جای جریان قاعده اینجا نیست؟ اینو انشاءالله صبر میکنید. یکی از بحثامون همینه، یکی از بحثامون در واقع محدوده جریان قانون ملازمه است. خیلی ها مخالفن، حتی برخی از طرفداران به قول معروف پر و پا قرص قانون ملازم مثل آقای خویی و امثال آقای خویی معتقدن اینجا جای قانون ملازمه نیست. حتی من نفی اثبات نمی کنم، اما این تأمل منم نشانه هیچ چی نگیرید، فقط طرح بحثه. انشاءالله رو این قضیه فکر میکنید. ماه رمضان هم تو این تعطیلی ماه رمضان انشاءالله که بتونید حتی امکان تبلیغ هم میرید و این نعمت الهی رو که خداوند به این قش فل جمله عنایت کرده حتی امکان کنار نمیگذارید. ولی حالا رفتید یا نرفتید، برخی دوستان بحثا رو، من حالا همینجا تو پرانتز بگم، برخی بحثای مادر رو ما باید بالاخره یه جایی رسیدگی کنیم. اگر میخواید تحقیقی دوستان حرف بزنید و تو مباحثتون چه زمان تحصیلتون چه زمان تدریستون به اون کلیات ابوالبقاء سینه‌ای، من تعبیر میکنم مجلسی که تو سینه به سینه و مجلس تو درس ها همیشه استدراجی مطرح میشه، این باید بالاخره یه جایی شما حل. مثلا همین بحث ملازمه، قانون ملازمه، معنای قاعده، دلیل قاعده، حدود قاعده، موردی که جاری میشه، موردی که نمیشه، این باید یه جایی بالاخره آدم به این کلیات تو درس ها هم هیچ وقت اعتماد نه این که غلط باشه، کافی نیست، این باید یه جایی بالاخره آدم یه وقتی بذاره. حالا یک کسی مثلا فرض کنید کتاب می نویسه، در میداره 1000 ساعت 2000 ساعت وقت میذاره، یک کسی حداقل اون محصول 1000 ساعت رو میخواد مطالعه کنه، خب بالاخره باید 30-40 ساعت وقت بذاره، 50 ساعت 20 ساعت دستگی داره، حالا به طرف به کتاب برسی. اینا رو دقت کنید، یعنی مثلا یه جور هاشه که فرض کنید ما 12 سال 15 سال درس خارج بریم، خب تو درس ها مریم مثلا 30-40 بار، مثل خود ما اینطور بود دیگه، مثلا فرض کنید ما 10-12 سال که درس خارج بریم، اینطور بود که خب 30-40-50 بار سالی مثلا 5-6 بار این قانون صحبت می شد و تو همون جا مثلا این قانون اینجا تموم می شد می رفت، اما حدودش مشخص نمی شد. خیلی وقتمون این طوریه، مثلا وقت عرف رو، وقت مصلحت رو، وقت نمیدونم مقاصد رو، وقت مصالح رو، وقت منات رو، وقت علل رو، اینا یه وقتایی نیست که ما بخوایم مثلا اکتفا کنیم مثل قواعده، بلکه به مراتب بالاتر از قواعده. مثلا یه قاعده دارم تو درس بارها میشنم، قاعده فراغ و تجاوز. خب استادم نمیتونه اینا رو وارد بشه چون استقراره. خب یه کسی هم هیچ وقت وقت نذاره، همیشه تصورش یعنی حاصل از قاعده فراغ و تجاوز یک کلیاتی که تو درس خوندی، اما یه دفعه نمیاد یه وقتی میذاره 40-50 ساعت رسائل رو، قواعد کفایه رو، کتابای دیگر رو و این قاعده رو حدودش رو در میاره، خودش هم صاحب نظر میشه. اینا رو باید تو تعطیلی ها، یعنی ما نباید مفهوم به نام تعطیلی داشته باشیم، همیشه باید برای تعطیلیمون برنامه‌ریزی بکنیم، کتابش از قبل یا سیدیش رو یا حال هر چه هست تهیه کنیم با برنامه، که اگر آخر رمضان گفتن چه کردی بگیم آقا ما این سه تا کار رو کردیم، مشخص باشه بشه نشون داد. به هر حال بگذارم که وقت نمونه، امروز تمامش بکنیم انشاءالله. ببینید اینو انشاءالله بذارید قانون ملازمه رو، ما بنا داریم یه جای اصلا نه در اون حد مثلا یک کتاب، ولی خب به هر حال تو همین مسئله بحث میکنیم. من معتقدم لغزش هایی از برخی از اعاظم بحث در اینجا صورت گرفته، شاید به همون خاطر که خواستم به همون کلیات مجلسی و ابوالبقائیش اکتفا بکنم. فرمایش هاش قبل کریم دوستان تنها مشکلش این نیست، یعنی فقط اینی که ما نوشتیم، بلکه مشکلات دیگه ای هم داره که قابل بحثه. مثلا اگر گفتیم که استحقاق همون قسمت اولش عقوبت و عدم عقوبت محل بحثه، که ایشون گفت مسئله میشه کلامی، درسته؟ چون اونطور گفت دیگه، آیا ما نمیتونیم همون استحقاق و عقوبت و عدم عقوبت رو شکل اصولی هم بهش بدیم؟ به این معنا که بگیم نزاع در استحقاق و عقوبت و عدم استحقاق، که دقیقا مسئله کلامیه، قبول داریم، چون بحث عقاب و ثواب رو میگن علم کلام متکفله، به یک نوعی برمیگرده به فعل خداوند دیگه، که آیا من مستحق هستم و عقاب مولا به جا، یا چون میگن علم کلام از خداوند و فعل خدا صحبت میکنه، مثلا اینجور توجیه کنه، بلش گردونیم به علم کلام. ولی آیا نمیتونیم همون استحقاق و عدم استحقاق رو نگاه اصولی بهش بکنیم؟ اگر کسی رو این مسئله فکر کردی یا نه، اگر کسی استحقاق و عقوبت رو دال بر حکم شرعی بگیره، یعنی بگه در تجری عقل حکم به چی میکنه؟ به استحقاق و عقوبت کلام، عقل حکم به استحقاق و استحقاق لازمه مخالفت حکم شرعی، و الا چرا استحقاق عقاب؟ استحقاق عقاب ازش کش کنیم چی؟ حکم شرعی را، یعنی بگیم هر جا استحقاق عقابه حکم شرعی هست، همطور که میگیم هر جا قبحه حکم شرعی هم هست، هر جا استحقاق عقابه حکم شرعی هم هست. قهرن مسئله درسته به همین تقریر کلامیه، اما به همین تقریر هم منطقه با نگاه کشف حکم شرعی. یه دفعه ما از استحقاق و عقوبت نمیریم برای حکم شرعی، یه دفعه میخواییم بیریم به طرف چی؟ حکم شرعی. خب اگر رفتیم به طرف حکم شرعی داریم کار فقهی میکنیم، یعنی از یک کبرا داریم استفاده میکنیم، میشه اصولی. البته ایشون باید این مطلب رو ساخت کنم، بگن نه استحقاق عقوبت نشانه حکم شرعی نیست، ممکنه یک جای استحقاق عقوبت باشد ولی حکم شرعی نباشه. خب این باید تمام، من نمیگم درست یا غلط، ولی باید تمام بشه. اما در عین حال اینو بهتون بگم، من میتونم ادعا کنم بهترین، یعنی راحت ترین و بهترین کلامی که در تقریر محل نزا که همه جوانه بود داره، الان کلام آقای خویی که بعد وارد بشیم خیلی مفصل تره، ولی همه جوانه به بحث اشاره نکرده، به همین کمیش جوانه بود دیده، کلام ایشونه. آدرس هایی هم که هست دیگه میبینید، افترم شاید از 10-12 تا، بله حدود 12 تا بیانی که در اینجا بوده، ما این رو انتخاب کردیم آوردیم. به هر حال شکر الله و سعیه و علالله عجره و لله جلو. میریم سراغ دوستان، بعد از نقد فرمایش ها شیخ میریم سراغ کلام محقق خویی رضوان الله علیه. ایشونم سخنانی داره در همین راستای گفتار دوم عرض میکنیم. بقیه رو من آدرس دادم، میبینید تو خاورقی 5-6 آدرسه دیگه، اونا رو خودتون دستگی داره به وقتتون و سلیقتون و انگیزتون میخواد مراجعه کنید. خیلی خوبه، نکاتی داره آقای صد مرحوم امام در تقریراتشون از درسهای گروه جرزی، مرحوم آجا مصطفی، مرحوم نائینی، مرحوم دوره، مرحوم عراقی، اینا همه بحث کردن و آدرساش هم هست به جمله. اونا هم بالاخره کلامی دارن، ولی جوری نیست که اگر ما اونا رو وارد نشیم بحثمون ناقص باشه. چیزی داشت من عرض میکردم. و اما فرمایش آقای خوب، شما چیزی داشت را گذشت جان؟ یه فرمان مختصر آنو خلاخره باید
این مثل تجربی دو جنبه داره. یه موقع ما این عمل میخواییم بحث کنیم، یه موقع بعد العمل کنیم شخصی بسیار عمل رو مرتکب شده بعدا میخواییم بحث کنیم. در این عمل بعدا چون بحث تجربی میشه، ما کمنه خودمون رو که بعدا مثل کشف خلاف رو هم ذهن این شخص مکلف عامل میکنیم، یعنی اعمال میکنیم، در حالی که این شخص موقع عمل هیچ مسئله کشف خلاف در بارش در تصور نمیشه. در این عمل چیزی برای او غیر از اسلام معقیت متصور نیست. اما اگر مثلا بعدم، یعنی هر آیا متضمن این مباحث هم هست، اگر چیزی عمل کرد بعدم بیاد تکلیف عملش رو متصف بکنه این کار واجبه یا حرامه یا مسترده، اگر فرق و اینطوری به اسلام مطرح بکنیم بعد متضمن هست، و الا اگر به اصطلاح که متضمن عمل انجام شده نباشه، یعنی به خاطر فقط اعمالی که فعلا میخواد مکلف انجام بده این رو بخواد به اصطلاح متضمن باشه، این دیگه تجربی رو قاعدتا نمیگیره. این شخص متجربی موقع عمل چیزی که تصور داره مثل کشف خلاف رو ما در واقع تصویر میکنیم، اون همچون مسئله نداره، فقط میبینه که داره مخالفت میکنه با حکمی که موظف هست باید انجام بده.
خب حالا اگه همون زمان احتمال اختلاف هم میده، ولی خب حجت گاهی حتی از گمان رو
بخواه از درد حجت ملزم به عمل هست، ولی مخالف اون حجت عمل میده.
پس در میگه به همون توهم دیگه که بحث کردیم مفصل دیگه،
نه از درد تقیی بودن، یعنی تقیی مدودم نمیدونی هر که عملی که انجام شده رو مستش تقیی میکنه یا
فرق نمی کنه. بالاخره می خواهیم این عمل این آقا انجام داد، این مصداقا جزء چی بود؟ جزء معصیت بود یا نه؟ الان هم میخواد زور وضو بگیره بره نماز، اگر مصداق معصیت بوده ایشون کبیره انجام داده دیگه، صلاحیت امام جماعت نداره. اگر این عمل مصداق معصیت نباشد ایشون بد آدم بخص مثلا کردن داره ولی گناه نکرد، بنابراین میتونه بره نماز جماعت بخونه. فرق نمیکنه وضعی غیر وضعی نداره. ببینید مثلا میره این عمل حرام یا نه، یعنی معصیت یا نه، منافات نداره. شما اون فرمایش، چون من الان از شخص خاصی به این شکل به یه شکل دیگرش آقای ناینینا دارن، ولی این تو که شما تغییر میفرمایید الان سراغ ندارم. میخواد بعد از بحث بیاد ببینم کلام چیه، آدرسی چیزی، بعد اگه قابل تر باشه روش وای میسیم. ببینید، یعنی بحث میکنیم، مرحوم آقای خویی میفرماید که ما محل نزاع رو میتونیم در دو مقام مطرح کنیم، یعنی دو شکل، دو مقام، به تعبیر ایشون مقام. یه وقت بحث، حالا من تعبیر میکنم، ایشون نداره، یک بحث محض فقهی، همون تا عاشق عبدالکریم داشت، یعنی دست بذاریم رو فعل متجربه، یعنی فعل شخص یه فرق هم نمی کنه، بعد از عمل، قبل از عمل، مثلا به عنوان تجربه دست بذاریم رو فعل، بگیم آقا این کاری که این آقا داره انجام میده، فرقی ما میدونیم این تجربه، خودش نمیدونه، یا به قول بعد از عمل که دیگه فهمیدیم، خودش هم فهمید که چی بوده، تجربه بوده، دست میزنیم رو فعل، میگیم آقا این فعل حرامه، حرام بود یا نه. عنوانش هم اینه شرب الماء المتوهم خمرن، شرب الماء المتوهم خمرن حرامه یا نه، و هاکذا. مثال هر چون میخواد مثال بزنیم، یک کسی کافر حربی رو میکشه ولی به اعتقاد اینکه یه مسلمان داره میکشه، قتل الکافر المتوهم مؤمنن حرامون املا. این یک بحث، ببینید بحث همه رفت رو فعل، حرمت فعل و عدم حرمت، که عرض کردم طبق این تقریر بحث میشه فقهی. یک بحث اینه که ما فعل رو و به اصطلاح اون حاصل مصدر رو در نظر نگیریم، بلکه خود این مصدر رو، خود این تجری رو که این شخص داره انجام میده، اینو دست بذاریم، بگیم کار نداریم اون فعل شرب الماء، اما این اقدامی که این آقا کرد با وجود این همه آیات و روایاتی که بلد بود که شراب چه چیز کثیفیه و خدا چقدر ناراحت میشه یک کسی شراب بخوره، این ظرف رو برداشت و نوشید، مطابق بعد معلوم شد کلا سرش گذاشتن، آب بهش فروختن به جای شراب. این عمل، این که بهش میگن تجری دیگه، بهش میگن تجری دیگه، کار نداریم چی بود، شرب الماء بود، حالا هر چه بود، بالاخره خود این عمل تجری آیا موجب استحقاق عقاب هست یا نه. حتی این بحث خیلی هم بحث بی ربطی نیست، چون بالاخره این عمل مصداق حد که دیگه، بله؟ یعنی اگر به ما بگن آقا یه چند تا حد که مولا نشون بده، همون آن یه نفر داشته باشه آب بخوره به نیت شلا، میگیم یکی از مصداق حد که اینه، نگاه کن این مصداق حد اینه دیگه، بله؟ از این جهت که مصداق حد که مصداق جرأت بر مولاست، بحث استحقاق عقاب بکنیم. پس ببینید ایشون دونه، یه نگاه به فعل، اون عمل به قول لغوی ها اسم مصدر، حاصل مصدر، یه نگاه به خود مصدر، خود این کاری که داره این آقا صورت میده. اولی رو آقای خویی میگه بحث حرمتش مطرحه که میشه بحث فقهی، دومی بحث استحقاق مطرحه که میشه، میشه بحث کلامی. بعد ایشون میفرماید که خود اون جهت اول، اینجا رو دقت کنید، ممکنه برای دوستانی که بالاخره تازه وارد درس خارج شدن اینجا اونطور که باید فهمیده بشه نشه، ایشون میگه خود اون جهت اولم دو رقم قابل طرحه با دو نگاه. بالاخره این که بحث کنیم شرب الماء المتوهم خمرن المقتو خمرن حرامون املاق، و این رو چه ملاکی، رو چه اساسی، یه دفعه این طور بگیم دوستان، بگیم که در این اساس ما این حرف رو زدیم، گفتیم شرب الماء المقتو خمرن حرامون املاق، در این اساس که بگیم اصلا آقا ادله تکالیف، ادله تکالیف میره روی مقتوها، اگر دقت کنید تو کلمات نائینی این حرف رو میبینید، تو همین بحث خودمون ها شاید ریشه فکرم از اون استادشه. برخی ها میخوان بگن آقا در واقع آنچه که ملاک قبح، ملاک عقاب، ملاک حرمته قطعه، یعنی در واقع درست شاره گفته الخمر و حرام، ولی المقتوع الخمریه حرام. مگه من و شما تکالیف مولا را انجام نمیدیم؟ مگه راه ما به تکالیف مولا از چه طریقه؟ بله؟ از طریق یقینه دیگه، دیگه بهترینش یقینه. اصلا زندگی من و شما میدونید که همیشه رو مقتوها، من و شما هیچ وقت به مثلا دوستمون سلام نمی کنیم. به کی سلام می کنیم؟ حالا اونه که مقیدن به دوستشون سلام کنن، به کی سلام می کنن؟ همیشه مقتوع است. بله. اون کسی که وجوهات میده هیچ وقت مثلا به فرض کنید به یک طلبه فقیر، سید فقیر وجوهات میده، به مقتوع سید عمل اینجوریه دیگه. اونی که از عالم تقلید میکنه در واقع از مقتوع العالمیه تقلید میکنه. اصلا راه ما اینه دیگه، راه ما به واقع قطعه دیگه، اصلا همه کار ما رو قطعه. ولی اینقدر آقا اینقدر چون عالیه، عالیه با الف، ما قطع رو نمیبینیم. بهش میکنیم نگه آقا یه سیدی رو امروز احترام کردم، یکی از دوستام رو دیدم ازش احوال پرسی کردم، نمیدونم از عالم تقلید میکنن، ولی اینا همه شو داست کنید بخواییم مجاز مسامه نکنه، همه اینا کنارش یه قرق کابیده تازه اگه قرق باشه، حالا قرق زن حالا هر چه باشه. آقا بگینا فعل متجربه که تو مثال ما شرب آبیست که شراب دیده شده، اینطوریه دیگه. بگیم اصلا خود این ملاک حرام واقعی داره، خود همین ملاک حرام واقعی داره. مثلا این اندیشه بر همین دید هست که ما بگیم حرام ها رفته روی چی؟ روی قطع. اصلا مگه من و شما به واقع راه داریم؟ همین قطع ما به واقع راه، از اشکالی در فلسفه است که اصلا هیچ کس به واقع راه نداره. همه انسان ها به قطع خودشون راه دارن، به قطع خودشون. شما الان به صدای من راه ندارید، شما دیگه الان همین که الان ببینید، شما به صدای من راه ندارید، شما به در واقع قطع، یعنی صدای من رو لمس میکنید، قاطع میشید که با اون قوه سامعه که من چی دارم میگم. ولذا یه اشکالم که همینجا بوده اینه که انسان چطور میتونه بگه من به واقع راه دارم در حالی که به واقع راه نداره، و اون حل چند صد ساله این اشکال. پس ببینید یک بحث اینه که دیدیم که فعل متجربه به ملاک واقعی، شرب الماء المقتوع خمرن با شرب الماء الواقع خمرن هیچ فرقی نداره. اگر دقت کنید آقایون، برای اثبات حرمت در این فرق دیگه ما لازم نیست در بده دنبال عناوین ثانوی بگردیم، چون عنوان حرام ما چیه؟ عنوان حرام ما چیه؟ شرب المقتوع الخمریه. و این شرب مقتوع الخمریه هست یا نیست؟ هست دیگه، شرب الماست، اما شرب مقتوع الخمریه هم هست دیگه. از این بیان عبارت که آقای خویی داره، حالا بعد پیادش هم میکنیم که دقیقا روشن بشه. اما یه دفعه نه، ما وقتی بحث از حرمت خود فعل میکنیم نمیخوایم به ملاک حرام واقعی، بلکه که همون شرب به اصطلاح خمر باشه، شرب مقتوع الخمر باشه، بلکه به ملاک عنوان ثانوی. ببینید من از شما سوال میکنم، کسی که آب مینوشه فکر میکنه شرابه، این چند تا عنوان بر کارش صادقه؟ حقیقتا بحث مجاز نیست، حقیقتا هازا شربون للما، درسته یا نه؟ بله. حقیقت یا مجازه؟ هذا شرب المقطوع الخمریه، مجازه یا حقیقته؟ حقیقت. هذا تمرد علی المولا، حقیقت یا مجازه؟ حقیقت. مثلا فرق تمرد با شرب الماء میدونه که شرب الماء عنوان اولیه، تمرد عنوان ثانوی. مثل وضو که آدم میگیره، وضو عنوان اولیه، حتی عنوان اولی که اینم عنوان اصل اصل شستن عنوان اولی، وضو هم عنوان اولیه اعتباریه، یه عنوان ثانوی هم داره. وضوی که مریض میگیره چه عنوانی برای صادق حقیقتا میگیم؟ هذا ضرر. بله، هذا مثلا موجب تشدید من، هذا ضرر، حالا همین ضرر دیگه، این هم حقیقت دیگه، مثلا عنوان ثانویه، میگه عنوان اولی عنوان ثانوی. اینه، ببینید ما از اون ملاک که بگیم فعل متجربه چون عنوان تمرد بر مولا برای صادقه، به همین ملاک بشه حرام حقیقتا. حقیقتا نمیدونم چقدر تیز هستید یا که انشاءالله هستید. آقای آخون یاسم باشه میگه تجری فعل را اما هو علی عوض نمی کنه. یادتون هست روزه اول درس میگفت تجری تأثیری در فعل نداره. این نگاه این حرف رو میزنه، چون اون روزم من گفتم آقای آخون این حرف رو خیلی هم مسلم نگیرید، یک فهولی و بزرگانی داریم که زیر بار نمیرن. اتفاقا اینکه همین آقای خویست بعدا من از که دیدم برخورد کردم با نظر ایشون، همین اینا میگن که اتفاقا فعل تجری فعل رو اما هو علی عوض میکنه چون عنوان بهش میده. همین شرب آب را اگه آدمی میخورد که نمیدونست شراب، فکر نمیکرد شرابه، تمرد نبود، اما این آقای که انجام میده بفرمایی تمرد برش صادقه، پس فعل عوض میشه. عناوین وقتی بیاد رو فعل میدونی تابع عناوینه دیگه. پس نگاه دست من میکنید، این بزرگوار بحث رو در دو مقام مطرح کرد. یکی فعل رو در نظر بگیریم، فعل صادق به اصطلاح، یکی صدور رو در نظر بگیریم که گفتم مصدر خود تجری. اینجا گفت بحث حرمت مطرحه، در دوم گفت بحث استحقاق. دو دفعه همون مقام اول که فعل صادق رو در نظر میگیریم، گاهی میگیم که فعل به ملاک حرام واقعی، این سه کلام ایشون نبود، دیدید ما زیاد توضیح دادیم، به همین ملاک بگیم مقتوها همیشه حکم میگیره و رضا حرمت هم به همین ملاکه. یا نه این حرف هم نزنیم، بگیم شرب الخمر واقعی حرامه، ولی چون این فعل متجربه مصداق تمرده از باب چی؟ تمرد. یه لحظه نگاه بکنید ببینید وسط صفحه 1566 میگه الجهت الاولا فی البحث، باید وسط صفحه باشه، الجهت الاولا فی البحث عن حرمت الفعل المتجربه به نفس ملاک الحرام واقعی، یعنی که به نفس ملاک حرام واقعی. حرام واقعی ما شرب خمره، اینجا نیست، توضیح دادم. ببینید خودش هم یه اشاره میکنه، به اعتبار شمول اطلاق الادله لما تعلق به القد ولو کان مخالفا للواجب، چون ادله مثلا حرمت شراب مقطوع الخمر رو هم میگیره که توضیح دادیم. جهت دوم فی البحث عن حرمت الفعل المتجربه لا به ملاک الحرام الواقعی، این لا رو من یه ذره توضیح میدم. بگیم ملاک حرمت همون شرب الخمره، و اینجا که شرب الخمر نیست، اینجا آب زمزم داره میخوره. بله، پس به ملاک حرام واقع نیست، بلکه به ملاک چی؟ تمرد بر مولا، که بر این فعل صادقه، نه مجازن نه با واسطه، حقیقتا مثل عنوان ثانویه. خب ببینید ایشون میگه آقا همه اینا قابل بحثه، فعل صادر رو در نظر بگیریم، بحث از حرمتش بکنیم با یکی از این دو تقریب، یا خود تجری رو در نظر بگیم و بحث از استحقاق و عدم استحقاق بکنیم. خب ببینید، من خیلی خودم رو درگیر نکردم چون نمیخوام، مخواستم این بحثم تمام بشه در این امروز. خب به نظر میرسه ایشون اگر مثلا بخواد همه جوانب بحث رو مطرح کنه خوبه، ولی یه چیزایی که حالا روشنه به نظر ما اصلا مطرح نکنیم که طولم نکشه. مثل همین جهت اول که بگیم اطلاق ادله شامل همین ما تعلق به القط ولو کانه چی مخالف. خب این امروزه منم یه جور توضیح دادم که خوف این دارم که ذهنتون رو نتونم بعد دو دفعه از ذهنتون در رو کنم، ولی خب میدونی این درست نیست. اون توضیح هم که من دادم درست نیست. درسته ما راهمون به واقع قطعه، ولی اونی که مجعول خداونده یا مجعول قانون گذاره حتی در حقوق موضوعی بشری مقتوع نیست. حالا ممکن مگه یه جایش تفسیر کنه شاره یا هر کس، ولی خب اون چه که حرامه شراب حرامه، اون چه که حرامه نجسه بوله که نجسه، نه مقتوع البولیه. اونی که من باید ازش تقلید کنم مقتوع مثلا اعلمیه نیست. اعلم ما تا راه نداریم اون که مسئول الهی رو عوض نمی کنه. به نظر می رسید ایشون اینو مطرح نمی کردن بهتر بود، چون یک نظریه و اندیشه نیست که بشه روش مانوری داد، معطل شد. ولی خب حالا ایشون مطرح کردن، نکات مختلفی بر کلام ایشون وارده که من ننوشتم، از جمله همون تجری رو که ما در نظر بگیریم. خود تجری باز قابل بحث فقهی هم هست، یعنی خود همین به اصطلاح من تعبیر کردم مصدر جدا از فعل صادر، خود این قابل بحثه که آیا حرمت شرعی داره یا نداره. آقای خویی فهمون مصداق حد که مصداق جرعته، آیا ما نمیتونیم به عنوانی که مصداق حد که جرعته بحث از چیش بکنیم؟ بگید آقا بحث از حرمتش بکنیم. یعنی این به اصطلاح مقام دوم ایشون هم فقط حیث استحقاق عقاب و عدم نداره، دقیقا میشه بحث فقهی درش مطرح بشه. من فرصت تمام شد، یکی دو دقیقه که مانده فقط دو سه تذکر کوچولو. یکی دوستان، همونطور که یکی چند جلسه گذشته عرض کردیم، بحث در استحقاق عقابه نه خود عقاب. گوش میکنید، هیچ عالمی حق نداره بحث از عقاب بکنه، نه اصولی حتی کلامی. کلامه بیاد بحث کنه که مثلا شارب خم عقاب میشود یا نه، ما چه میدونیم؟ شاید عقاب بشود، شاید نشود، شاید بخشیده شود. بله اصلا غلطه که ما، و مطمئن باشید اگرم کسی بحث عقاب رو مطرح میکنه منظورش استحقاقه. ولی این تسامح ها باعث شده که بعضی وقتا علمای ما به واقع نرسن. مثل شیخ انصاری وقتی میخواد زد کنه دلیل استحقاقی ها رو، میگه خدا عقاب نکند تجری رو طوریه. عقاب بلا بیان عقاب بیجا بده، ولی عدم عقاب اگه از رو تفضل باشه چه اشکال داره؟ خب این همین تسامح شده یه بزرگواری مثل ایشون این نکته رو گفته، در حالی که اصلا بحثتر استحقاق و عدم که انشاءالله برستیم آثارشون میبینیم. بحث کوچولوی دیگه اینه که آیا تو تجری و عدم تجری، اینو من فقط یک جا دیدم اشاره شده، مرحوم آقا مصطفی اشاره کرده، آیا در احکام وضعی هم میاد یا فقط بحث حرمت و استحقاق عقاب و به اصطلاح بحث تکلیفیه؟ مثلا بگیم آقا اگر کسی تجری بکنه و یک معامله حرامی انجام بده به خیالی که حرامه، بعدا معلوم بشه حرام نبوده، آیا معاملش باطله یا نه؟ آیا تجری موجب بطلان معامله میشه یا نه؟ یا اصلا ربطی نداره؟ خب شکی نیست که اصالتا حیث بحث حکم وضعی نیست، ولی خب برخی مثل مرحوم آقا مصطفی اشاره کرده که اونجا هم قابل بحثه. حالا ما در ادامه اگر فرصتی شد این رو تذکری خواهیم داد. خب چی عرض میخوام بکنیم؟ آخرین نکته دوستان، تقریر محل نزاع و اینکه محل نزاع چیه، حرمت استحقاق، حرمت فعل صادر، حرمت خود تجری، اینا تو دلیل آوردن خیلی تاثیر داره. بعد از ماه رمضان میبینید که چقدر شلوغ ادله. اصلا من خیلی نمیخوام بحث بدم این بحث رو به قدر ضرورت، ولی اون مقداری که بحث میکنیم و مقداری که آدرس میدیم اگر مراجعه کنیم متوجه میشید که چقدر مسئله، یکی اصلا بحثش حیثش کلامیه، یکی اصولیه، یکی فقهیه، یکی بحث از استحقاق میکنه، یکی بحث از حرمت میکنه، یکی بحث از خوف میکنه. یه جایی مشخصی دعوا مستقر نشده. خب انشاءالله دوستان بحث بعدیمون من فکر میکنم اگر بذاریم دوشنبه 8/8، حالا یا میشه 6 شوال یا 7 شوال، چون دوستانی که بخواهی میرن تبلیغ و میان و معمولا بچه هم یه مسافرت دارن، من بین دوشنبه و یک شنبه مرد دادم. شنبه رو احتمالا خود من یه برنامه دارم. حالا بله بله همون دوشنبه رو انشاءالله داشت کنید، نیازم نباشه سوال از این اون بکنید. 8/8/85 اگر اشتباه نکنم درست دارم میگم؟ درست دارم.